اجازه فرمودید با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث سر این بود که ادعی در رؤیت هلال قائل به موضوعیت بودن و بلکه قولی را جلسه قبل عرض کردم که موضوعیت صفتی به نحو جزئیت، خب اون بررسی شد. یه قول دیگه مال تکثیر امثله بود در موارد رؤیت، استماع، امثال اینها در نصوص، که این کاربرد رؤیت و استماع اینها چند جوره. با این مثال هایی که ذکر کردن دو جور دستبندی کردن رؤیت را، موضوعی و طریقی. تو اون کتاب رؤیت هلال در مقدمه و همچنین جلد مقدمه جلد پنجم، مقدمه جلد اول و مقدمه جلد پنجم، اینی که من الان عرض میکنم از مقدمه جلد اوله، در این که میخوان ثابت کنن که تلسکوپ به جای رؤیت متعارف نمیشینه. چرا؟ چون طریقیت داره. استدلالشون به همین نفع بنا شده که ما وقتی موارد رؤیت را نگاه میکنیم، مواردی هست رؤیت موضوعیت داره، چون موضوعیت داره پس مطلقه، پس هر رؤیتی را شامل میشه ولو با تلسکوپ، با چشم مسلم. اما مواردی هست که رؤیت طریقیت داره برای غیر خودش، چون طریقیت داره برای غیر خودش اون غیر موضوعه، نه رؤیت، اون غیر است، زد طریق است که موضوعیت داره. ولذا ما با میزان اون زد طریق، رؤیت طریق است به اون زد طریق. حالا مثال هایی که زدن، نظر به اجنبی حرامه، میفته جز کدام؟ میفته جز این که رؤیت در اینجا موضوعیت داره پس مطلقه، یعنی ولو با تلسکوپ هم نگاه به اجنبی بکنی حرام، موضوعیت همراه با اطلاق ولو با هر وسیله. اما سماع اذان یا رؤیت جدران، میخوای به حد ترخص برسی، وقتی دیوارهای شهر را دیدی، این دیدن موضوعیت نداره، بلکه این دیدن طریقیت داره برای فاصله خاصی که برسی نزدیک شهر. اصلا رؤیت اینجا کاری نیست. اونی که موضوع حکم شرعی که حد ترخصه، یه حد، یه تعریفی داره که اینا این محدوده که رسیدی. خب پس اینجا رؤیت جدران طریقیت داره. طریقیت برای چی؟ برای غیر خودش. غیر خودش چیه؟ اون فاصله و حدی که میرسی نزدیک شهر، که ما میگیم حد ترخص، حد ترخص اونه که موضوعه. خب وقتی که اونه موضوعه، اون میزانه، یه چیز غیر رؤیت بیاد این حد رو برای ما برسونه کافیه، چون موضوع اونه، رؤیت هم که طریق بود. یه چیزی رؤیت باشه اما اون حد رو تعیین نکنه، بازم فایده نداره. رؤیت با تلسکوپ از راه دور دیوارهای شهر را ببینه فایده نداره. چرا؟ چون این رؤیت ولو رؤیته اما به اون حد طریقیت نداره، اون فاصله باید برسه. این استدلاله کتاب رؤیت هلال. پس دسته بندی شد، رؤیت موضوعی اطلاق داره ولو با تلسکوپ باشه، رؤیت طریقی به یه موضوع دیگه که اون موضوع است که موضوعیت داره، نه رؤیت. ولذا اگر اون موضوع را بهش میرسیم، غیر رؤیت هم جایی رؤیت میشینه، اگر به اون موضوع نمیرسیم، حتی رؤیت هم باشه با آلات و تلسکوپ و اینا، فایده نداره. این حاصل حرف اونها در اون کتاب. حالا عباراتشون هم من آورده بودم دیگه، عرض کردم لازم نیست رو عبارت بخونم. اما اون چیزی که من میخواستم عرض بکنم در تحلیل این حرفا، خب دنبالش میگن، حالا من مطلبشون هم میگم، عبارت وقت بیشتر میگیره، دنبالش میگن که خب حالا رؤیت هلال کدوم ایناست؟ ایشون میگن رؤیت هلال طریقی. طریقیه. چرا؟ چون اصل این که ماه و خورشید و اینا محاذی هم قرار بگیرن در مقارنه، اول ماه نیست بالاتفاق. پس باید ماه از خورشید فاصله بگیره، از اون حال مقارنه هی شروع کنه فاصله گرفتن، هی فاصله میگیره تا میشه هلال، تا رؤیت میتونه محقق بشه. درست شد؟ آیا این رؤیت هلال موضوعیت داره؟ یعنی مثل نگاه به اجنبی است؟ شو میگن نه. چه موضوعیتی داره؟ مفصلا بحثش کردن دو سه جای این کتاب پنج جلدی، مفصل دیگه بر اونا صاف است. میگن رؤیت موضوعیت نداره؟ رؤیت طریقیت داره. طریق چیه؟ ما که هلال را میبینیم، دیدن ما طریق است به این که خلاصه ماه از خورشید یه خورده فاصله گرفت. الان مقارنه نیست، الان ماه و زمین و خورشید در یه راستا نیستن که اون محاق باشه. پس رؤیت هلال، دیدن هلال طریقیت داره. برای چی؟ موضوع چیه؟ موضوع فاصله خاصیه که قمر از شمس میگه، اون موضوع. خب وقتی طریقیت داشت اون موضوعه، اگر ما به هر وسیله فهمیدیم این اندازه دهانه شمس و قمر زاویش باز شده، موضوع آمده، ببینیم یا نبینیم، چون طریقیت داره. ولی موضوع اینه، این فاصله است. دیدن طریق به این فاصله گرفتنه. ندیدیم ولی مطمئن شدیم فاصله آمده، کافیه، چون رویت طریق بود. دیدیم هلال را اما هنوز این فاصله نیامده، فاصله ای که باید بیاد نیامده، فایده نداره. ما در تلسکوپ داریم هلالی را میبینیم که هنوز موضوع در او نیامده. موضوع چیه؟ مفاصله گرفتن خاصش قمر از شمس. ملاحظه کردید؟ این اساس حرف اونا. بعدش هم میگم مهمترین دلیل ما همینه، بعد شواهد اونام ذکر میکنم که خیلی مفصله. انشاءالله اگر نگاه نکردی خودتون نگاه بکنید، مطالبات همه زوایاش تو ذهن شریفتون باشه. خب این خلاصه این حرف. حالا اونی که من ارزومه اینه که برای اینکه ما تو فضای مباحثه طلبگی زوایای بحث برای ذهنمون واضح بشه، اینا مبادش باید واضح بشه. مبادش پنج تا مطلب رو من سری جلسات قبل اونم فهرستوار گفتم، الانم اشاره میکنم. یکی از مبادی بحث اون مسئله تقسیم شؤونات حکم بود، به حکم و موضوع حکم و متعلق حکم و متعلق المتعلق و اینها، که بحث های خوبی کتاب های قدیم بودن، نه به تصریح، بعد از مرحوم آقای نائینی بیشتر اینا مطرح شده، تو کتاب های مرحوم آقای صدر روشن تر آمده و همم نوعه میدونید الان دیگه این تقسیم بندی متعلق متعلق المتعلق. این اولی بود. دوم مسئله قطع موضوعی و طریقی بود و موضوعیش هم موضوعی باز طریق موضوعی وصفی و تنظیرش به رؤیت که اونم صحبتش کرد. سوم مسئله ملاکات بود، حکم حکم، علل حکم، ملاک، منات، اینا هم اشاره کردم. این سوم. چهارمی مسئله حسن و قبح بود، حسن و قبحی که افعال و اوصاف امثالنا نسبت به او سه دسته بودن، یا علیت تامه برای حسن داشتن، یا اقتضای حسن داشتن، یا لا اقتضا بودن. درست شد؟ این هم چهار تا. پنجمش مسئله اون چیزی بود که تو مباحثه فقه مطرح شد، مسئله نظم دادن به علوم اعتباری مطلقا طبق اون نظام اغراض و قیم، که یه چیزی بود که مقدمش عرض کرده بودم، الانم در حد چند ثانیه تکرار اونا رو عرض میکنم تو ذهنتون حاضر بشه، بریم سر تحلیلی که آقایون فرمودن. اینجوری شاید تا الان که من خدمت شما هم یه مورد نقض روشنی تو ذهن من نیامده، فقط شرطش اینه که عناصر بحث رو همه شو شناسایی کنیم، جاشا بذاریم، حتی اگه به علامت در بیارید بعدا راحت ترید. حالا من بعضی علامت هم به ذهنم بوده، بعدا عرض میکنم که بگذارید برای سهولت امر. اصل مطلب ساده، میگیم تمام علوم انسانی، حقوق، عرض کنم که فقه و حقوق، اخلاق و سایرش، حتی اون چیزایی که جهت کار برده در اقتصاد، همه اینا برمیگردن به یک آبشخوری توی مقصود ما. محورشون بر اینه که دو تا چیزی ما داریم، هدفهایی داریم و قیمی، ارزش هایی داریم. مردم در علوم اعتباری چه کار میکنن عرف و عقلا و همچنین شارع مقدس در شرع خودش چه کار کرده. این روش یکیه. اغراض چیه؟ اغراض اوناییست که میخوان بیاد. اول به صورت خیلی سازج عرض میکنم، بعد میریم دقیق تر میشهیم. یه چیزایی هست میخوایم بیاد. خب یه چیزایی هست که ما را کمک میکنه که اون چیزایی که میخوام بیاد بیاره. اونایی که میخوام بیاد اسمش میذاریم غرض، حوزه اغراض. اونایی که میتونن ما را کمک کنن که اون بیاد میشه حوزه قیم، ارزش ها، حاملین ارزش. خیلی چیزان حامل ارزشن، یعنی میتونن ما را کمک کنن در آمدن غرض ما. خیلی چیزان محمل اغراضن، یعنی غرض ما میخواد تو اونا پیاده بشه. مثال سادهش قبل شما میگید که این آب را بده دست این مریض، آب را بده دست این مریض. الان اینجا چرا گفتید بده دست او؟ امر کردید یا گفتید واجب بدی مستحب بدی؟ چرا گفتید؟ یه غرض داشتید. این مریض غرضی در او محقق بود، محمل یه غرض بود که سیراب شدن او بود. درسته؟ آب حامل ارزش بود، یعنی میتونست او را سیراب کنه، شما را میتونه به اون غرضتون برسونه، این مریض سیراب بشه. اینجا جهت دهی میکنید. جهت دهی یعنی چی؟ یعنی دستگاه اعتبار میاد، میدونیم آب این ارزش را داره که او را سیراب کنه، میگیم پس باید به او داده شود، حالا برو به او بده. وجوب دادن آب به او، این وجوب مقوله فیزیکی نیه، خارجی نیه، اعتباریه. شما در شرایطی میتونی برعکس هم اعتبار کنی. اینا تو مقالات اعتبار یاد مفصل صحبتش کردیم. اعتبار یاد هم برهان پذیرن، قطعا برهان پذیر بسیار بالا و همین که در این حال اعتباری هن، فقط تابع حکمتن، غلط و درست داریم، نه اینکه خود اعتبار تابع تکمیل باشه. اینا رو مفصل صحبتش کردیم. خب تو چنین فضایی ما یه غرض داریم، یک چه؟ یک حامل ارزشی که ما را به اون غرض میرسونه. حالا اینا اگه بخواد بستش بدیم، من فقط اینجا دیگه اشاره میکنم برای که بیام سر بحث خودم. شما اغراض و قیام این کلی بحثه و علوم اعتباری جهت دهنده ارزش هاست به سوی تحصیل غرض. درست شد؟ این علوم اعتباری است، کلن علوم اعتباری جهت دهنده حاملین ارزش، چیزایی که حامل ارزش است به سوی تحصیل غرض. شما میخواد مدیریت کنید، میبینید یه چیزایی میتونه اون غرض را برای ما بیاره. وقتی مدیریت میکنید حمال ارزش ها را، شما این مدیریت شما میشه علوم اعتبار. بعد که مدیریت کردید میرسید به غرضه. حالا اینجا تمام چیزایی که اطلاعاتی که شما از فقه دارید، از مسئله دارید، اینجا میتونید پیاده کنید تو همین چیز ساده و فقط با علامت گذاری دقیق. عرض کردم من تا حالا نقصش ندیدم، شما مثال ها رو تکثیر کنید، نقصش را دیدید حتما به من بفرمایید. فقط مثل که همینجا الان شما میگید که غرض داریم، ارزش داریم. خب برای حرام، حلال، مصلحت من چی بگیم؟ میگم بابا غرض دو جوره، غرض با بار منفی، غرض با بار مثبت. ببینید پس دیگه نگید غرض، میگم ما میخوام بیاد، گاهی غرض ما اینه که چیزی نیاد. ما که میگیم غرض اونیه که بیاد، مقصود ما داریم روشن میکنیم. غرض با بار منفی یعنی مفسده داره، میخوام نیاد. غرض مثبت یعنی میخوام بیاد. همینجا میتونید چند تا علامت بذارید. غرضی که خوبه بیاد، میبینید احکام خمسه، احکام عشره، غرضی که خوبه بیاد، غرضی که حتما باید بیاد، غرضی که خوب است که نیاد، غرضی که حتما نباید بیاد. مفسده ملزمت و ترک، مفسده راجحت و ترک، مصلحت ملزمه حتما باید بیاد، مصلحت راجحه. اینا دیگه میبینید هیچ منافاتی با اون کلی بحث ما نداره، دارید بحث ها میبرید پیش، علامت ها رو دارید اضافه میکنید. در ارزش ها همینطور، ارزش هایی که مکملن، ارزش هایی که مقومن حتما باید باشن، ارزش هایی که مانعن، ارزش هایی که شرطن، تمام اینا که حالا من برای افش ده جور علامت گذاریم برنا کردم. مثلا ارزش مثبت رو میذارید مثلا قاف به معنا قیمت، قاف دست چپش یه علامت مثبت بذارید، یعنی ارزش مثبت داره به عنوان یه متغیری که صاحب علامت. یه قاف بذارید دو تا علامت مثبت، یعنی این ارزشیه که نه فقط راجح مثبته، خیلی وجوبیه، این مصلحت باید بیاریدش. میتونید سه تا بذارید، برای چی؟ برای وجوب تکلیفی محضم نیست، غیر از وجوب تکلیفی وجوب وضعی هم داره، نیایه همه دستگاه به هم میریزه. اصلا ما وجوب تکلیفی داریم که عمدن هم نیارید عمل باطل نمیشه، اما وجوب تکلیفی داریم که نیارید عمل باطل میشه. مثلا رمی جمرات در حج، رمی جمرات در روز 11 و 12 مشهور چی میگن؟ مسلمن از واجباته، درست شد؟ اما اگه کسی عمدن هم انجام نده حجش مشکل نداره. واجب تکلیفی در دل مناسک حج، اما وجوب تکلیفی محض داره، نه وضعی. شما هر اطلاعاتی توی زمینه داری بعدا میتونید سامان بدید. خیلی خوب، این هم یه مقدمه مختصر. حالا بیام سر بحث خودم، رؤیت. این 5 تا مقدمه ای رو که عرض کردم در ذهن شریف در نظر بگیرید. حالا رو رؤیت ما نحن فی پیادش کنیم. طبق مقدمه اقتضا لا اقتضا، من عرض کردم تمام افعالی که مقولند یه بدنه یه مشبر کنه خارجی دارن، اینا از حیث حسن و قبح مصلحت و مفسده لا اقتضا خودشون به ما هوه. عرف عام همه اینا میفهمن. تا بگن خوردن میگیم خوبه یا بده؟ خب حالا کسی مثل من ولی باشه میگه خوبه، اما همین طوری عاقل باشه میگن خوردن خوبه یا بده؟ میگه باید ببینیم. دیدن خوبه یا بده؟ نمیشه بگن. ضرب زدن، رفتن، ذهاب، ایاب، اکل، شرب، خیلی هر فعلی که ریختش ریخته چیه؟ مقوله هست، یه کار فیزیکی خارج. بدن این کار نمیشه بگن خوبه یا بده. شما باید آثارش ها، لوازمش ها در یه نظام دیگری ملاحظه کنید، بالمقایسه بگید خوبه یا بده. خودش فی حد نفسه لا اقتضا. این یه مقدم. نه صوم و اینا نشد، الان مخلوط شد دوباره. ببینید سرقت،
خود کارش
ببینید سرقت مقول است یا نیست؟ سرقت مقول است یا نیست؟ بله؟ نه خیر. ببینید من با دقیق جلو بریم دیگه. عنوانی که مال همون بدنه فیزیکی کاره، سرقت با مالیت و برو و بیا چه خط چیزا دیگه، ما یه چیزی نداریم تو خارج مشبر کن اسمش سرقت باشه. یه کارای رو انجام میده طبق عناوین ثانویه میگمش سرقت. صوم اونیش که فیزیکیه چیه؟ همینه که نمیخوره. احسن. این که اون صومی که ما میگیم نیست که اون عناوین. صلات اونی که بدن فیزیک رکوعه چیه؟ همین خم شدن، همین کار خم شدن. اما وقتی تحت عنوان رکوع میاد یا سجود میاد، سجود فقها چی میگن؟ میگن چی داره؟ مطلوبیت ذاتیه داره حتی سجود لله تعالی. اون مال عنوان ثانویشه، نمال صرف اینجوری اینکه یک کسی همینطوری بدنه فیزیکی کار لایق است. خاطر
نیتش میفرمایید؟ نیتش هم که خوب کیفه.
ببینید شما کار را با پشتوانه نیت در نظر میگیرید، یه انبار میاد از بحث ما خارج شد، درست شد؟ ما داریم بدنه فیزیکی کار را میگیم. بدنه فیزیکی کار این لایق تزاست. ولی زن
مرکبه دیگه.
چی مرکبه؟
نماز.
خب دیگه وقتی با غیرش در نظر گرفتید مصالح و مفاسدی که برش مترتبه، ارزش ها را در نظر گرفتید، از بحث ما خارج شد. چرا؟ چون ما مقصودمون بدنه یک کاری بود که فقط قصر نظر کنید بر همون جهت فیزیکی او، همون عنوانی که عرف میفهمن، ملاحظه کردید؟ نه با عناوینی که غیره. شاهدش هم اینه که مثلا اگر میخواد ببینید عناوین فیزیکی قابل حس و لمس است برای بچه و بزرگ، همه کافر، مسلمان، جاهل، عالم. اما عناوین ثانویه برای کسی که به مثلا انسان، لو خلی الانسان و عقل او از تو غار در بیاد، درست شد؟ هنوز نه ملکیتی میدونن، نه اجتماعی میدونن، نه بگن سرقت، نمیدونن چی سرقت، این چی گرفته داره میره دیگه. درست شد؟ این است که مقصود ماست، لا اقتضا. از این محدوده که در رفتید تو عناوین ثانویه دو چیز مطرح میشه، یا علیت تامه برای حس داره یا اقتضا. اون وقت درست، سرقت اقتضا چی داره؟ قوا داره، علیت تامه نداره و بحثای دیگه. الان اگر مقصود معلوم باشه اینجا،
حتی با عنوان ثانویش اقتضا بازم نمیتونیم اقتضا داره، درسته؟
چی را؟
حتی با عنوان ثانویش هم کف مثلا از طلوع فجر تا غروب هم باز اقتضا حس نداره.
ببینید مسئله اقتضا یه نسبتا بحث ظریفی داره. اصلا اقتضا از کجا میاد؟ نا قبلا هم مباحث چون میرم وارد اونا میشیم میریم جای دیگه. اقتضا چرا؟ اصلا علیت تامه کجاست؟ اقتضا کجاست؟ و چرا بعضی افعال اقتضا دارن بعضی ندارن؟ صدق چرا اقتضا حس داره و کذب اقتضا حس؟ از کجا میاد؟ تحلیلش خیلی گسترده، اصلا ما از بحث میمونیم. مقصود من اینه که تأکید کنم فقط همین که من که الان میگم لا اقتضا، صرفا کار از اون حیثی که یه مقوله هست. مقوله را تو کشف المراد، تو جوهران نزینا ببینید، مقوله ان یفعل ان ینفعل، اون مقوله است. سرقت مقوله نیست، سرقت یک مقوله است به اضافه ملاحظه او با چیزهای دیگه، میشه عنوان ثانوی، عنوان اجتماعی، فرهنگی، حقوقی. عناوین حقوقی همه از محدوده عناوین مقوله چی هست؟ خارج هست. این معلوم باشه. خب
اون جوابهیه مثلا دوراندیش بودن، اینا منظور این مقوله نیست؟
اگر اقتصار کنیم بر کیف نفسانی چرا؟
حالا نمیز یعنی خودش لا اقتضاره؟
بینید
صبر، حزم، اینا
مثلا دوراندیش بودن، دارید شما یه شخصی را در نظر میگیرید، ملاحظه میکنه آینده را، این ملاحظات که تو کار اومد عنوان مقوله دیگه نیست. اما اگه بگید یک نفس بشنود، چرا این مقوله است؟ بگید این دیگه تو فیزیک که نیست که. باشه، ما تو مقولات چی گفتیم؟ گفتیم کیف نفسانی، 10 مقوله بود، هر کدوم از اینا باشه من قبول دارم لا اقتضاست. یکی از مقولات 7 نسبت بود، 2 کم و کیف بود، یکی هم جوهر بود. مقولات 10، تو مقولات 10 جوهر و کیف، یکیش کیف نفسانیه. کیف نفسانی چی بود؟ یکیش سمع بود، یکیش بصر بود. دیدن چیه؟ در بحث ما مقول است، چون کیف مبصره، کاریه در نفس هم صورت میگیره، نه اینه که تو عالم فیزیک باشه. اما در این حال منظور ما چرا؟ چون از مقوله کیفه، مقوله کیف بدنشه فقط. تصمیم آیا هست یا نیست؟ اون از فعل نفس بود. هست یا نیست بحثاش تو کشف المراد. یه چیزاش واضحه، یه چیزاش هم ممکنه مبهم باشه که روش بحث بکنیم. علاوه حالا ما بحثمون رؤیته، بیایم ببینیم رؤیت چه جوریه ریختش. اینه که عرض من حالا اینجا که واضح هم هست، می‌خواستم نریم تو اون بحث حالا مثال سوم، ولی دقیق معلوم شد مقصود من بهتر بود. الان بیایم تو رؤیت ببینیم. سوالات عرفی واضح، دیدن خوبه یا بده؟ اینجا دیگه مبهم، گمان نمی‌کنم اختلاف داشته باشه. دیدن خوبه یا بده؟ لا اقتضا، لا اقتضاست، بله معلومه. خب حالا از اینجا به بعد میخوایم بریم رؤیتی که خوب و بد بشه. همین مرحله مرحله با دقت بریم جلو. نزدیکترین جایی که رؤیت میتونه خوب یا بد بشه اینه که یه مصلحتی یه مفسده تو خودش باشه، تو نفس عملیت و رؤیه. کاری دیگه با رائی و مرئی و اینا نداریم. رؤیت یه فعله، یه رائی داره یه مرئی داره، نه کاری با رائی داریم نه کاری با مرئی، نه رائی نه مرئی، با خود رؤیت. ها این یکی از موارد خوبه، خود رؤیت. دقیقا خود رؤیت میگیم خوبه، میگیم بده. بله؟
میشه.
بله؟
میشه.
من الان مثال هایی بزنم؟ من مثال بزنم؟ یه دکتر چشم مریضش عمل کرده، درست شد؟ الان در شرایطیست که دقیقا باید این عدسی چشمو کار بکنه تا سریع غذا بهش برسه. چشمشو میگه ببین، ببینید به این دیوار نگاه کن، نگاه کن به این دیوار جلوی روت. این نگاه کردن الان مسئله در چیشه؟ در مرئی یک دیواره یا در رائی که خود شخص چیزی گیره و میاد یا نه، خود نفس این دیدن الان داره کار انجام میده. کارش چیه؟
توی تحلیلش حتما نیاز به اون مرئی داریم تا بگیم مصلحت، ولی بعد از تحلیلش مصلحت تو خودشه.
بعد دیگه مقصود ما همینه. یعنی الان وقتی دقت میکنید آمر کاری با مرئی نداره، مصلحتی تو دیوار نیست که او ببینه، مصلحتی الان گیر رائی به ماهو رائی، یعنی یک جان صاحب ادراک ابصار، الان مصلحت گیر او هم نمیاد، بلکه به خود همین چشم که وسیله دیدنه. محمل غرض کجاست؟ محمل غرض کجاست؟ گفتم حامل و محمل. محمل غرض ما چشم الان. حامل ارزش چیه؟ نفس عملیت رؤیه. نفس عملیت رؤیه حامل ارزش.
اینکه در نفس فرمودید اینکه ابزار و وسیله
رؤیته،
من ارزش اومد توی وسیله و
مقدمه. من دارم قدم به قدم دارم جلو دیگه، من نفی نکردم، من دارم قدم به قدم میخوام ببینیم رؤیتی که فی حد نفس سوال میکنیم خوبه یا بده. شما میگید هیچ کدوم. نزدیکترین قدمی که میتونه بگیم خوبه کجاست؟ نزدیکترین قدم اونجایی که کار با خودش دارید، کار با خودش دارید، خودش رو نگاه میکنه میگه این خوبه. یا همین مریض میگه نگاه نکن یا نبین، نبین نمیخواد بگه چیز بد نبین، یا خودت الان ندیدن به نفع توه که جان تو نبینه. با جان تو کار نداریم، با چی کار داریم؟
با
نفس. احسن، با صورت ذهنی، با حال اصلا کار نداریم. الان میگیم نفس این عملیه تو رو بده، نگاه نکن و چشمی دا ببن.
چرا میگیم بده؟ متوازیم که لا اقتضاء بستگی داره چه مصلحتی داشته باشه.
چشمت
خراب به لحاظ مصلحتش میگیم خوب یا بد.
ما همین دارم عرض میکنم دیگه. اول سوال کردیم رؤیت خوبه یا بده، میگیم ایشتاش. بعد حالا میخوام بریم مصلحت را نگاه کنیم، مصلحت هایی که میتونه برای دیدن باشه. اولین مرحله ای که یه مصلحتی میتونه تو کار بیاد چیه؟ کجاست؟ اونجایی که مصلحت در خود نفس عملیت و رویه باشه. اگر مصلحت در امر به او باشه، یا مصلحت در مرئی باشه، یا مصلحت در رائی باشه، یا امثال اینا، اینا مرحله بعدی میرسیم. خلاصه
مصلحت چیه تو خود
رویه؟ چشمش عمل کرده، اگر الان نبینه غذایی که باید به عدسی برسه نمیرسه دیگه. یعنی باید کار بکنه بینه. یکی از عجائب خلقت الهی هم چشم ماست. خدای متعال همه عضوهای بدن ما، سلولامونا، با خون، با موی رگ غذا بهش میرسونه. لحظه به لحظه رگ داره میاد، خون داره میاد توی موی رگ، غذا میرسه به سلولای ما. یه جای خدا به ما داده اساس معیشت ما به اون هم چشممونه. خب سر و کارش با نوره. شما ببینید تو قرنیه ما، زجاجیه ما، تمام این محفظه شهر اگه میخواست یه موی رگ رد بشه ما دیگه نمیدیدیم. خلاص، یعنی دستگاه خلقت الهی جایی میرسه که موی رگ دیگه میگن موی رگ نبایست بره، اگه بره نمیتونه ببینی. خب اینجا چه کار کرده خدا متعال؟ قدرتی داده به این سلول ها، مثل بعضی مجلس ها هست که از بس که شلوغه میخوان که غذا بدن کسی نمیتونه راه بره، حتی چه کار میکنن؟ سوزن نمیفته، دست به دست میگه تو بگیر بدو غذا بره تا اون سن. بعدش سلولای چشم همین کارا میکنه، یعنی هی این یکی غذا رو میده به او، او غذا رو میده به او، همشون بعد میبینیم غذا بهشون رسید. درسته؟ الان اون متخصص چشم میفهمه که باید این چشم به فعالیت بیفته تا اینا بتونن چیکار کنن، تون تون غذا رو به دست هم دیگه برسونن. میگه هی نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن چی ببینم؟ مهم نی برای من چی ببینی، اصلا برای من مهم نی، مهم اینه که خود این نگاه کردن تو انجام بشه.
نگاه پس موجودیت نداره، یعنی اینجا یه واسطه در عروض داریم. خود نگاه اگر فرض کنیم میشد حذف بشه در همین جا، ولی تو این مثال این تحریک مثلا سلول ها و این به کار افتادن سلول های چشم اتفاق می افتاد.
بله.
آیا ما اون رو نمیخواستیم؟ پس اینجا داریم یک مجاز عقلی استفاده میکنیم.
نه نه،
حامل فلان
مجاز نیست، اون چیزیست که من چند جلسه قبل عرض کردم. عرض کردم به یک معنا، در هیچ به هیچ معنایی در اون قدم اول رؤیت هیچ جا موضوعیت نداره. یادون عرض کردم فرما شما تایید اینه، یعنی ما اگه به دقیقه به خود رؤیت نگاه کنیم لا اختزاست. اینجا هم طریق است، باز طریق به چی؟ به یه غرضی موضوع متعلق حکم. الان من حکمی نگفتم ها، ببینید
این دوباره این بود بنابراین رؤیت به عنوان یک مقوله چون اقتضای اصل حکمی ندارد نمیتواند جزء موضوع باشد، زیرا فی حد نفسه نرسته داره نرسته.
بله الان همینا
به نظر میرسه که نمیتواند متعلق باشه،
نه موضوع باشه، یعنی خودش به عنوان یک چیز فیزیکی قطع نظر از ملاحظه اغراض تو نفس او ما یه چیزی نداریم به نام حسن یا قوب، لا اقتضاست. اما وقتی نسبت به آثارش در نظر میگیرید اغراضش، یعنی یه نفس طریقیت پیدا میکنه به اون غرض. ولذا گفتم موضوعیت اصلا نداره. یعنی چی؟ یعنی هر کجا بخواد دهن باز کنید بگید این خوبه یا بده، یه نفس طریقیت تو کاره. طریقیت به چی؟ طریقیت به تحصیل یه غرضی، طریقیت به تحصیل یه غرضی. این بله
چون آینه اینجوری میفهمیم
یه موضوع متعلق رو مثالی که گفتم پیاده کنم، دکتر به این مریض میگه نگاه بکن، حکم چیه؟ حکم چیه؟ وجوب. حالا فرض میگیریم اینجا حکم استحبابی نیست در نظر دکتر، وجوبیه، مصلحتش لزومی. میگه نگاه بکن، حکم چیه؟ وجوب. متعلق وجوب چیه؟ چیه؟ رؤیت. درست شد؟ متعلق المتعلق چیه؟ هرچی. ببینید اینجا من دارم قدم به قدم که میرم جلو، مقصود من همینه، یعنی میخوام رؤیتی پیدا کنم که متعلق حکم و مصلحت در خودشه. الان متعلق المتعلق، مرعی، جان رائی، اینا هیچ کدوم موضوعیت ندارن. چی موضوعیت داره؟ اولین درجه موضوعیت خودش، خودش موضوعیت داره. ملاحظه میکنید این؟ خب مرحله بعد چیه؟ مثلا همینجا کسی که میگه نگاه کن، گاهیست غرض او محمل غرض چشم او نیست، امتحان کردن جان خود راییه. میگه مصلحت در نفس امر میگفتیم، میخوام مثلا امر امتحانی، اینجا الان باز غرض است، غرض امتحانه، محمل غرض چیه؟ جان بیننده. عامر به او چی میگه؟ میگه چشم دا باز کن ببین. چرا میگه چشم دا باز کن ببین؟ یا میگه چشم دا ببند نبین؟ چرا میگه؟ نه کاری اون مرعی داره، نه مصلحت در اون مرعیه، نه مصلحت در نفس و عملیت رویه است. مصلحت در چیه؟ اون مصلحتی که هست در اینه که امر بکنه، مصلحت در نفس امر کردنه، امر بکنه به رویت. حامل ارزش چیه اینجا؟ چیه که او را به غرضش میرسونه که آیا او نفسش مطیع هست یا نیست؟ حامل ارزش چیه؟ امر کردن. نظام میگه مصلحت در چیه؟ در نفس امر، نه در مأمور به که رؤیت. اصلا کاری نداره او ببینه یا نبینه، دیدن و ندیدن برای عامر موضوعیت نداره. موضوعیت اینه که گوش به حرف میده یا نه. اینجا میگه مصلحت در امر.
اجماع فقها رو برای اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده.
با اینجا هم شامله. تابع مصالح و مفاسد است. مصالح در کجا؟ موطنش رو پیدا کنیم.
این موطن صرفا امرم باشه.
بله من اینا رو گفتم، اغراض و خیام فقط جاشه باید پیدا کنین. اونایی که ذهن دون قبلا اونس به چیزای سیستمی داشته که راحت میتونید متغیر را پارامترش رو جاگذارید، اونایی که نه فکرش بکنید زود ذهن دون میره جلو با مثال ها تطبیق میکنید تمامش با علامت میتونید سر برسید.
امتصال امریه
نه خود امر، نه غرض امتصال اصلا نی، مثل یا
دیگه تمام شد پس خلاص حاصل شد، یعنی حتی اون میشه نظرم منظورتون قرض این هستش که
همون من همون مطلب کلاسیک واضح یا بنی اینی ارا فی المنام انی از بحک، یعنی چی؟ یعنی امر به ذب، مصلحت در مأمورم به که ذبه نه، مصلحت در چیه؟ در هم نفس اینه که اذبح تا ببینم امتصال ام به معنی که مأمور به را محقق کنه، نباز یعنی انقیاد، بله یعنی اقدام بر اون، یعنی انکشاف اون طوع یا اسیان که در نفس مأموره.
اونم نه دیگه، غرض امتحانه، یعنی خود امتحان غرض اینه که اینو در معرض امتحان قرار بده.
خدای متعال که میدونه، ما میگیم امتحان صفت فعل الهیه و امرم که مصلحت داره بر اینه، یعنی بروز اون چیزی که کامن در نفس مطیع یا عاصیه به مرحله ظهور،
معرضیت گذاشتنش،
بله به نحوی که بشه. و لزام میگه قد صدقت الرؤیا، اونی که ما میخواستیم تمام شد، بهش رسیدیم، تو حاضر هستی یا نیستی؟ قد صدقت الرؤیا و فدیناه به ذبح عظیم. عرض کنم که این پس این مرحله، مرحله بعد چیه؟ چیزی فرمود؟ بله، پس ما رؤیت گاهی خودش موضوعیت داره به عنوان انه عملیه، یک کار اثری داره خوب یا بد، اولی مرحله موضوعیت رؤیت خودش مقصوده. مراحل بعدی موضوعیت چیه؟ مراحل بعدش اینه که مثلا خیرش به رائی برمیگرد، میگیم نگاه بکن به این تابلو برات آرامش میاره. ببینید اصلا کاملا معلومه که وقتی میگه به این تابلو نگاه کن برات آرامش میاره، یعنی اون مرعی خیلی موضوعیت برای من نداره، بعد انواع اقسامی داره، موضوعیت آرامش توه، درست شد؟ اما و مثال های دیگه، گاهی برای مرعیه میگه به اینجا نگاه بکن ببین کسی نیاد بدزده این را، اینجا اصلا نه کاری با رائی داریم نه نفس و رؤیه داریم، اون مرعی منظور ما، میخوام کسی نیاد سرقت بکنه، اگر سرقت کرد بشناسه میشه. همینطور ذهن شریفتون ببرید جلو دیگه این موارد کاملا روشن میشه و اون مطلب ارزش هم شما میتونید با اون چیزایی که گفتم همینجا پیاده کنید. همین مثال دکتر مثال خیلی خوبیه برای اینکه سایر چیزاشو ببینید. الان من همشو بگم، کسی که عمل کرده دکتر میگه ببین اولین قدمی بود که نفس عملیات رو روی خودش الان خوب و بد داشت، درسته؟
مصلحت رایی
نه منظور، نه رایی اینجا مصلحت ابزار خود دیدن اینجا، برای اینکه چشمت خوب بشه نه اینکه خودت به آرامش برسی. من که میگم بله، یعنی غرض پزشک برای اینکه چشم خوب بشه غیر از اینه که اون جان او چی ببینه، اما وقتی میگید به این تابلو نگاه کن آرامش بهت میده، اصلا کار نداری نه به چشم او نه به اون تابلو مرعی او، فقط مقصود شما اینه که این از ناراحتی در بیاد به آرامش برسه. اینا بفهم بله، بله ببینید اینه که من عرض کردم چند چیز باید به همین مثال رو همین فرمایش اینجا بگم، در این که میگه الان نگاه بکن یا نکن، الان کسی که چشمش مریضه ببینید چند فرض داره، میگه که نگاه بکن خوبه، نگاه بکن حتما باید بکنی ضروریه، بعد میگه نگاه بکن ضروریه به نحوی که اگر نکنی اصلا عمل ما بیفایده میشه. اینا به دقیقه تفاوت دارد ها. اولی میگه نگاه کردن تو توی حال مریضی راجعه، دومی میگه لازمه، سومی میگه شرط عمله، لزوم تکلیف، یعنی خیلی خیلی مصلحتش بالاست، اما اگرم نکردی خب بعدا خیلی سخت میبینی، اما عمل من بالکل عمل من پزشک باطل نمیشه. یعنی سه جور امر مثبت بر همه که دیدن راجح، دکتر داره میگه ببین دیدن راجح، دیدن واجب، دیدن شرط، همینطور برای نفیش میگه نبین، نگاه نکن بهتر نبینی، نگاه نکن حتما باید نبینی، اون قدرت برات سخت پیش میاره حتما باید نبینی، ندیدن شرط یعنی میگه حتما باید نبینی که اگه ببینی باطل عمل ما باطل میشه. درست شد؟ این بالاتره. بعد میاد اینجا وقتی وارد میشه در مراحل بعدی نگاه میکنه میگه اگر ببینه، دقت کنید، سه تا مصلحت داره خود پزشک، اگر نبینه دو تا مفسده داره، اگر ببینه معذرت میخوام اگر ببینه سه تا مصلحت داره، اگر ببینه دو تا مفسده داره، اگر نبینه مثلا سه تا مفسده داره، اگر نبینه دو تا مصلحت داره. این جا رو میگیم چی؟ میگیم اغراض و قیم وقتی است که یه تابع تشکیل میشه، ارزش تابعی. قبلا اینا رو توضیح عرض کردم. اینجا یعنی باید دکتر بین مصالح و مفاسد این عمله دیدن کسر و انکسار انجام بده. درست شد؟ کسر و انکسار چی؟ یعنی ببینه خلاصه حالا چه ببینه یه مصالحی داره یه مفاسدی داره، چه نبینه یه مصالحی داره یه مفاسدی داره، بعد اینا رو کسر و انکسار کنه، خروجیش بگه خلاصه یا ببین یا نبین یا نو بی بکسر. اینم از کتاب. و اما فرمای شما بسیاری موارده که وقتی میخواد ما به غرض برسیم اغراض طولی داریم، یعنی میخوام به غرض نهایی برسیم اما تا بین راه به سه تا دیگه غرض نرسیم به ما اصلا نمیرسیم. درست شد؟ ما تو این مراحل حامل های ارزش رو ردیف میکنیم. اگه میگیم ببین، گاهی منظور ما از ببین چیه؟ یعنی ببین تا مقدمه‌ای برای یک مقصود دیگری فراهم بشه. اون مقصود خودش مقصود بالاصل نیست، باز خودش غرض واسطه است تا از اون دوباره مقدمه قرار بدیم. یعنی غرض بدوی که به اون میرسیم خودش حامل ارزش آینده ماست، حامل ارزشه. پس ما برای اغراض طولی چکا میکنیم؟ حامل ارزشی که بالفعل نداریم براش غرض تعریف میکنیم، میگیم فلان کارو بکن. غرض ما چیه؟ برای اینه که یه حامل ارزش تولید کنیم، حامل ارزش برای غرض بعدی. درست شد؟ لذا میبینه این نظام هیچی کم نمیاره، کلش اینه که شما یه متغیر دارید به نام غرض، اندیس براش میذارید، میگید غرض یک، غرض دو، غرض سه، هر کدوم هم برو مراحل خودش حامل های ارزش خودش رو داره. ملاحظه میکنید؟ مقصود شما همین بود؟ بله. لذا با این بیانات الان برگردیم به حرفی که آقایون فرمودن. فرمودن بعضی جا رؤیت موضوعیت داره، با این بیان رؤیت فی حد نفسی هیچ کجا موضوعیت نداره. خب حالا اون جایی که میگیم موضوعیت داره و اونا فرمودن موضوعیت در نفس رؤیت نیست، یه چیزی دیگه است که موضوعه. اتفاقا همه این مواردی که آقای میگن موضوعیت داره، اگه فکرش کنی موضوع چیز دیگریه. خب حالا شروع میکنیم. یکیش میگن به اجنبیه نگاه نکن. نگاه کردن، محض نگاه کردن خوبه یا بده؟ هیچ بدی نداره. به اجنبیه نگاه نکن. به اجنبیه نگاه نکن یعنی نگاه نکن برای اینکه از غرق نجاتش بدی، از دم مرگ و برای معالجه نجاتش ندی. اصلا این موضوع نیست. وقتی میگن نگاهش نکن منظوری دارن، غرضی پشت این لا تنظر الی الاجنبی است، اون غرض است که موضوعیت اصلی را داره. درست شد؟ ولی زام سر جاش میگیم تقربه به ملاک. چرا میگفتیم دستمون از الفاظ و عالم اثبات که کوتاه میشد میگفتیم تقربه به ملاک؟ خیلی فقها داشتن، یعنی بابا اونه که اصل کاریه، ما هم که میدونیم ملاک هست که ما تقربه ملاک میکنیم. پس اونجا که رؤیت یک نحوی شما میگید موضوعیت پیدا میکنه، همونجا موضوعیت مال او نیست، موضوعیت مال یک چیز دیگری است که متشرع با تناسب حکم و موضوع با ارتکازشون و حتی عرف و خلا میفهمند. چرا به اجنبی نگاه نکن؟ یه موضوعی داره. خب این لا تنظر اگه این موضوع رفت یا تزاحم شد، لا تنظر الا اجنبی یکی از مهمترین حکمش، حالا علتش بود چیه؟ احترام اجنبی است. یعرف نفلا یعذینه، اصل نگاه احترام و مؤمن است. یعنی اساسا شارع فرمود نگاه نکن، خاطر او محترمه، حریم اوه، تجاوز نکن به حریمی که یک مؤمن خدای متعال براش گذاشته و داره. درست شد؟ به محض اینکه تزاحم میشه یا چی میشه، عنوان اصلا یه موارد میاد نادر، اونجا دیگه چیه؟ اونجا دیگه مثلا میخواد ازدواج کنه. الان اینجا تزاحم نیست که بگی من تزاحم شده میخوام معالجش کنم، از مرگ نجاتش بده. نه، مصلحت ازدواج با حرمت اون اجنبی. یه اینجا چی شدن؟ این یه نفع با هم دیگه کنار هم میان معارضه میکنن، دوتا مصلحت، نه با یه مفسد. اینجا میگه خب ببین، چرا؟ چون دیگه عنوان عنوان حرمت اصلا وارده بر حرمته. اجنبی یکی میخواد ازدواج کنه نمیشه بگن احترام داره. الان که جای اصلا موضوع احترام رفت، نه اینکه هست و تعارض میکنه، چه دوتا غرض با هم دیگه وارد و موردن دیگه. الان دیگه احترام نیست اینجا، اینجا میخواد ازدواج کنه. اما وقتی معالجه میکنه اونجا احترام هست، نه اینکه نباشه. خود اجنبی هم ناراحت از اینه و احترامش هم داره حد، اما چاره ای نیست، اونجا میشه تزاحم. درست شد؟ اینا مواردی است که شما اون بعدن حالا مراجعه کنید بخرم. مثال هایی که فرمودن نگاه کنید، هیچ موردیش من گمانم نیست که شما موضوع یاد در رؤیت ببینید، موضوع یه چیز دیگریه، روشن هم هست. فضائل امیرالمومنین سماعش مثال هایی که زده بودن. و اما طریقیت، طریقیتی هم که اونا فرمودن قرار شد کلن رؤیت طریقیت داشته باشه. در این موارد اونا هم طریقیت داره، اما کلام سر زود طریقه که حالا چه اندازه باید سر برسه روش بحث کنیم که زود طریق دیگه انشاءالله زنده بودیم. فردا که به صورت مختصر عرض میکنم، میخوام رو عبارت خود حاجی ها انشاءالله فردا بخونیم. نگاه بفرمایید صفحه اول این جزوه‌ای که دارید، صفحه اول تمام عبارت حاجی آقاست در اثبات اجزاء رؤیت با تسلیح با تلسکوپ. انشاءالله فردا میخونیم با همین سر رسوندن این مقدمه که عرض کردم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آره خیلی مثال خوبی بود، می‌خواستم تو بگم از کلا ذهنم رفت. اگه مناسبت دیروزم ولی رفت دیگه.
حالا مسکو
چرا؟ چرا؟ اینا این بحث روایت کیرا اسحاق ابن عمار رو شؤوناتش رو برسیم حتما هم به ترتیب. اول رؤیت را، بعدش اشتراک آفاق را، اقضهی اگر اهل و بلدین آخر گفتن اقضهی، بعدش هم حرف سید را.
تو مثال اول اگه مصلحت طرف مصلحت راهی نباشه، چه مصلحتی داره سلامت چشم؟ این خیلی برای اون رو، یعنی یه جایی به نظرم تسامح میشه با میگه خود این که چشم بهش قضا برسه و نمیدونم درست کار کنه، این مست چه مصلحتی داره؟ نفس این اگر که به رای کمک نکنه خود سلامت چشم چه مصلحتی داره؟
پیوند میخوان بدن چشمو، مثلا کاری به این ندارن، میخوان چشمو سالم نگه دارن. به یکی
چه سلامت چشم چه خوبی داره؟
در این که غرض طولی ما به رای برمیگرده باز حرفی نداریم. ولی زمان گفتم قدم به قدم بریم جلو، گام به گام.
من گام به گامتون درست بود، یه جایی به نظرم تسامحاتی میشه. یعنی اینجا شما مثالی زدید که گاهی مصلحت تو نفسشه، بعد به مثال تابلو که میرسید میگید مصلحت در رایی.
چرا؟
من میگم خب اینجا هم نیست. اینجا هم میگم رؤیت خودش که خصوصیت نداره که، رؤیت برای سلامت چشم رایی که به درد رایی بخوره.
درست، درسته. درسته. یعنی رؤیت خودش مصلحت مفسده فیاد نفسه نداره، نسبت به چشم و چشم این آقای راییه که میگیم پس خوبه یا باید ببینی.
یعنی بنابرای برای اینکه رایی بتونه ببینه دیگه این خوبه،
حس و صحت واجبه
مثلا. فعلا پزشک میگه تو بعدش یک سال دیگه هم مردی من میخوام ارائه بدم عملی را خوب، وقتی استادم میام میبینه، وقتی میخوام به من نمره بدن بگن این چشم عملی خوب انجام دادی. درستی میگه نگاه کن، چرا این چشم وقتی استاد من میاد ببینه بینه خوبه؟
از حسن و قبح، حسن و قبح متعارفی که میگی ما اینجا نمیگید، چون سالم شدن این چشم نه حسن داره نه قبح، چون بس دیگه داره شاید
درسته.
چشم این سالم بشه باش گناه بکنه.
بله،
از حسن و قبحی که ما داریم اینجا میگیم حسن و قبح متعارفی که ینبغی فعلا نیست،
حیثیه. یعنی حسن داره از چه حیث؟ از حیث اینکه چشم را خوبش میکنه.
این چه حسن داره؟
یعنی یک چشمی که خدا قرار داده روی طبیعتی به طبیعت خودش برگرده از عیب در بیاد، این حس نداره فیاد نفسش
بهش ساده میشه دیگه، تغذیه میشه ساده میشه.
حفظ و صحه واجب باشه، خوبه
حفظ و صحه. همون هم میگید به خاطر چیزای دیگه، ولی خودش
بالاخره اهداف طولیشه.
اینه من احساس کنم یه جایی از ضابطه ما خارج شیم. حس یعنی اونی که ینبغی فعلو، یعنی انسان به مصالح و مقاصدی برسونه. اینجا خوب شدن چشم هیچ خوبی نداره، مثل که شما یک سنگ شکسته را تصحیحش بکنی، حسن داره؟
سنگ تو آش باشه خوبه یا بده؟
یک سنگی شکسته من یه کاری بکنم، یه چسبی بسازم که این برگرده به حالت اولش، این حسن داره؟
یه جهت بله،
میگه چون خداوند اینا اینجوری خلق کرده خوبه برش گردونیم به حالت اولش. من این خوبیشو نمیفهمم، چرا خوبه؟
ببینید
اگر اون مصالح رایی رو حساب نکنید، حسن این خیلی
نکته نگاه کردن همون مبحثیه که شاید امروز یه مقدار پررنگ‌تر میشد. من اول که پرسیدم به همین جهت بود، نقطه نگاه کردن مصلحت یا توی ساختار دیدن. یعنی که انهایشون الان توی ذهنشون فرمایش اصلی که شما داشتید این بود که یه ساختاری حاکمه بر این چشمه. مصلحت یعنی اینکه چیز مطابق با این ساختار، مفسده یعنی چیزی که مطابق این ساختار نباشه. یعنی یه جاست ما اینو نگاه میکنیم،
بعد حالا از معنای حسن و قبح متعارف.
نه اتفاقا دقیقا حسن همینه. حالا ما اگه اون مقالاتی که بوده ببینید، اساسا تحلیل مفهوم محمول حسن با موضوع خیلی تفاوت میکنه. قبلا بحث موضوع حسن عدل و ظلم است به ذات، محمول حسن و قبح. من عرضم این بود تحلیل محمول راه گشاست حتی در تحلیل خود موضوع. یعنی ما ابتدا باید حسن و قبح را تحلیل بکنیم. ما تو موبایس اگر فایلش هم گوش بدید، جوهران نه کشف المراد را آوردیم، مرحوم خواجه فهمیدن و ما خلاهن فهو بچی حسن مفصل، اونجا حسن نبود. یعنی حتی مرحوم علامه وقتی توضیح دادن مکروه شد جز چی؟ شد جز حسن. نگاه کنید، گفتم این تحلیل درست نیست، نمونه که تشریف داشتیم. یعنی حسن چیه و قبح چیه؟ حسن اساس مفهومش و تحلیل محمول خیلی اهمیت داره، اینکه ایشو علاوه کنم. حسن اصل محمولش اینه که یه چیزی با یه نظامی سازگار باشه، ریک تو آش نباشه. ریک تو آش یعنی چه؟ یعنی میگن ریک تو جو یا ریک تو، یعنی چیز ناسازگاره با این نظامه. هر چیزی که با یه نظام سازگاره حسنه، مکروه سازگاره با نظام نیست، به اون تعریف میشد حسن. درسته؟ الان ما وقتی یه بدنی را در نظر میگیریم، این بدن روح داره، اغراض داره. الان من گفتم این دکتر میخواد استادش که میاد تحسینش کنه. ببینید من پل زدم به یه غرض دور، استاد او که میاد بگه خوب عمل کرد، این غرض باز، اما غرض نبود مباشری. درسته؟ شما میگید این آقا بعدن بره با چشمش استفاده کنه، آدم خوبی باشه، اینجوریه که میگیم خوبه این چشم. اونا باز اغراض طولیه، دارید در نظر میگیرید، مانعی هم نداره. اما یه وقتی ما حیثی داریم نگاه میکنیم، یه بدن ببینید منتون، یه بدن چشمش سالم باشه خوبه یا نابینا باشه؟ اصلا همین به یه بچه بگید چی میگه؟ میگه خوبه. چرا؟ چون نظام یه بدن رو در نظر میگیره، کارم نداره، کافر، اصلا کار به اینا نداره که، بدن رو داره میبینه. این یه نظام، تو این نظام میگه این چشم بیبینه خوبه. چرا؟ چون خوب اینجا گذاشته شده برای دیدن. تو این نظام بیبینه خوبه، نه این که نبینه خوبه. شما میگه کی گفته؟ مرز میکنم نظام ها در نظر میگه،
نظام اولیت ممکنه برعکس
بله، اصلا نسبت به اغراض دیگه میگه بده. چرا؟ چون اغراض طولی شدن. اما فعلا تو این لذای تأکید میکردم گام به گام، یعنی مصلحت و مفسده مباشری تو همین حیث اول، بقیه رو بذارید اغراض طولی بمانه. نفس همین تو این نظام، این جدول ضرب ها میبینید، جدول ضرب وقتی سه بعدش میکنید میگید اینجا با اون بعد سوم جور در نمیخوام بمانه. فعلا همین جدول، همین این بدن رو در نظر بگیرید، حتی این ماکت یه بدن باشه، بگید چشمش کوره، میگه خوب نی؟ چرا؟ تو این نظامی که ما ماکتش رو کشیدیم، چشم برای اینه که ببینه، تو این نظام. چی را ببینه، به چه کمالی، اونا اغراض بعدیه.
ولی خب این معنایی که معنای متعارف نزد کسانی که حسن و قبح بحث میکنن این
نه
نیست.
متعارف مال اینه که اخلا به اغراض نهایی نگاه میکنن، این درسته. ولی غیر از اینه
اغلبیه شما درمانش بکنی برگرده به حالت اولش حسنه
صد در
نه با این طرف که حاجه ها میگه بله، ولی خب از نظر اوغلا اینو فعل حسن میگن یک ماری سم نداره یه کاری بکنیم که دو مرتبه سم تو دهانش
توریش. احسن چه مثال های خودت. الان یکی از مهمترین داروهای جهانی سم همین عقرب و ماری
شما
تکثیرش میکنن.
نه شما دارید میبریدش تو فضای چیز،
شما بردش تو متعارف متعارف نیم.
میخوام میگم شما به خودش که نگاه بکنید، اینا رو نمیگید، میگید این سم به درد درمان میخوره، اغراض طولی.
الان من یکی دیگه بگم، این از سم مار که میدونی چیه؟ سم مار بزاقی که خدا بر او قرار. اگر مار سم نداشت نمیتونست غذا رو حذف کنه. همین خیلی مارایی هم که سم بیرونی ندارن، درونی دارن. سم بیرونی دیده یه که میزنه به طعمه خودش، تا سم وارد اون گنجشک میشه، اون یه چیزی میشه، بدنش شل میشه. از خصوصیات سم مار اینه، یعنی به راحتی میتونه ببلدش. مارهای بزرگی که مثلا گاوا میبلعه بیرون سم نداره، ماره بوعا نمیتونه بزنه، اما تو حلقش دیده ها موجوده. تا این گاو وارد میشه شروع میکنن به سم زدن. چرا؟ چون بزاقشه. بزاق برای مخلوق خدا خوبه یا بده؟
پس بیده چجوری حساب بکنه؟
احسن تمیز. ما همین رو داریم میگیم. پس نمیتونه بگه متعارف اینه که بده،
به ساختارش نمیشه گفت خوبه یا بده. بستگی داره این مارا بخوای ازش استفاده خوب با... من این فهم باشه شما رو قبول دارم، ولی یه تعریف جدیدیه. من فهم
تعریف جدید
ساختاری تحلیل. که خداوند ایجاد کرده حفظش خوبه.
نه من این مثال هاست برمیگرده به تحلیل محمول قضیه حسن و قبح. قضیه حسن و قبح العدل و حسنون و ظلم و قبیحون یه وقتی از موضوع شروع میکنه، اون کاوش های عقل عملی تمام از موضوع برید ببینید عدل و ظلم و موضوع به ذات و من اونی که عرض میکردم چرا از موضوع شروع کنیم؟ ما از محمول که شروع بکنیم موضوع را روشن تر جلو میریم. حس یعنی چی؟ حس خوب اینا همه یعنی سازگار. خوبه یعنی سازگاره. و الا شما مفهوم سازگار سازگار یا بگیرید حس نداریم. و سازگار یعنی چی؟ یعنی تو یک نظام شما تا چند چیزا با هم در نظر نگیرید سازگاری اصلا مفهوم پیدا نمیکنه. برهان شر را که میگن چه برهان سنگینیه، مقاله با خدای من همینجا جوابش دادم. اساسا شر توی نظام معنا پیدا میکنه. همینی که الان شر از زهر مار وقتی نسبت به نظام خود مار به عنوان یک زنده که میخواد ادامه حیات بده نگاه میکنید خوبه جاشه، اما همین زهر مار نسبت به نظام بدن انسان که وارد اون میشه کل سیستمش رو به هم میریزه بده. حالا زهر بده یا خوبه؟ بد و خوب تا در نظر نگیرید نسبت به عمل کرده او در یک نظامی ما بد و خوب نداریم. پس تحلیل مفهوم اینه که حس خوب بد یعنی سازگار، سازگار یعنی در یک نظام.
این معنا رو قبول دار، ساز معنای حس سازگاری این معنای متعارفیه
دیگه. هر کس میگه ارتکازش
شما...
هم میگه.
شما اینو میگی،
من عرض میکنم ولی میگم ارتکاز همه بر اینه، یعنی وقتی توضیح دادیم قبول میکنن. شما میگید صدق اقتضاء حس داره، بعد میگه چرا یه جای راست بگی کسی کشته شد بده؟ میگم چون صدق نوعش را عرف نگاه میکنه، میبینه غالب موارد سازگاره با نظام و بقای نظام. یه مواردی همینه که در غالب سازگاره داره صدمه میزنه به نظام، یکی رو داره میکشه. درست این میگیم اقتضا یعنی غلبه. چرا؟ چون داره کار رو با آثارش به صورت غلبه نگاه میکنه. اون جایی که به ذاته بمونه تحلیلش مولوی، اونی که لا اقتضا چیه؟ یعنی عرف میگه که من حرفی ندارم و نگاه کنم، غلبه ای رو ندیدم، در صدق دیده، در سرقت دیده، در سایر موارد دیده، در این عناوین اول یا ندیده، باید نگاه ثانوی بکنه. ولذا این تحلیل محمولی را معرضم اینه عرضه کنید، توضیح بده قشنگ به مخاطب. میگه همینه، میگه ما وقتی میگیم خوبه چرا علم خوبه؟ یعنی میبینیم با نظام وجود انسان سازگار، نباشه کمبود داره. این نظام کمالش یا قوامش. خیلی از حسن و محور یک نظامه. شما تا نظام نداشته باشید نه شر دارید نه خیر. برهان شریعت ما خدای متعال چرا میگن شر؟ آقای میگن غلبه شر تو دست که خلق ما نداریم. شر مفهومی قیاسی. بله خدای متعال نظام ها را خلق کرده، بعضی نظام ها با هم تضاهم دارن، اونی که براش بده میگه بد بد، میگه سم مار برای من بده، مار میگه خیلی خوبه من نباشم میمیرم. درست شد؟ پس تحلیل محمولی میتونه کاملا فضا رو برگردونه. معذرت میخوام.